turning this evening to Psalm 91. Psalm 91.
اکنون به مزمور 91 دقت میکنیم. مزمور 91 آیه اول. این کلام خداوند. او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد بود. موضوع صحبت این است، نبرد نادیدنی حیات. این موضوع بسیار اساسیه و این مزمور بسیار مذهبیه و به روشنی راجب این موضوع رستگاری صحبت میکنیم که چگونه خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم و همه مزامیر و به ویژه این مزمور مزموری هست که پر از اشارات و تلویحات عبرانی هست، هرچند که روشنه و اونو میشه خوند و معنیشو فهمید، اما به ویژه عبرانیان و یهودیان اونو خیلی بهتر میفهمن. اما در گذشته در این کشور به عنوان مثال، وقتی که عده زیادی که خدا رو میپرستیدن و به کلیسا میرفتن، این موضوع رو خیلی راحت درک میکردن. اما این زبان و این لغاتی که به کار میرفته امروزه در جهان غرب کنار گذاشتن، و چون این زمان اکنون زمان بی خداییست و مردم چیزی راجع به کتاب مقدس نمیدونن و عبارات و تلویحات اون رو نمیدونن چه معنایی داره و تصویرهایی که استفاده میکنه کتاب مقدس، اینا رو کنار گذاشتن و لذا این مسائل ممکنه اکنون وقتی که میخونیم برامون روشن نباشه، اما چنین نیست. این موضوع به روشنی در این مزمور بیان شده و سعی میکنیم به این شکل به این مزمور نگاه کنیم. نویسنده این مزمور در بالای اون نوشته نشده که چه کسی هست، اما مطابق سنت یهودیان موسی هست، هرچند که این یقین نیست، اما دلیلی که میارن دلیلش این است. موسی بدون شک مزمور بعدی رو هم نوشته، مزمور قبلیش که چنینه، دعای موسی مرد خدا، مزمور 90. فلذا میگن مزمور 91 هم که بعد از اون هست از سوی موسی نوشته شده، یعنی در سالهایی نوشته شده حدود 1400 قبل از میلاد مسیح، و این مزمور بسیار قدیمی است اگر واقعا منظورش این باشه که هرچند موسی نوشته اما تحت هدایت روح القدس نوشته شده. اما اون آیات اولیه این مزمور بیشتر شبیه به نوشته های موسی که میگه، عنوان مثال مزمور 90 چنین میگه، خداوندگار مسکن ما تو بوده ای نسل اندر نسل. و بعد مزمور 91 میگه او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. این یک دلیلی هست. عده دیگه از مفسرین میگن مزمور 91 پاسخی هست در مزمور 90. مزمور 90 یک دعاست و مزمور 91 پاسخی هست به دعایی که در مزمور 90 صورت گرفته. اما به این شکل نیست، نمیشه قطعا گفت این از سوی موسی نوشته شده. و همچنین میگن اونچه که در مزمور 91 نوشته شده بیشتر شباهت داره به اون دوران سختی که موسی میکشید در بیابان، و این دلیل هم میشه استفاده کرد و گفت این مزمور نوشته موسی هست. اما دلایل دیگه نیز وجود داره که به احتمال زیاد این مزمور رو هم داوود نبی نوشته، به علت اون عبارت هایی که در زبان عبرانی هست، حدود 6 یا 7 عبارت که شبیه اونها رو در مزامیر دیگه میبینیم که این مزامیر رو داوود نوشته. وقتی که عبرانی رو به یونانی ترجمه کردن به نام سابتوجس حدود 3 یا 4 قبل از اومدن خداوند ما عیسی مسیح، اون ترجمه مفسرینش نوشتن که این نوشته داوود نبی هست. در صورت ممکنه داوود و یا موسی نویسنده این مزمور باشه، اما زبانی که به کار گرفته عالیه، هیچ ادبیاتی مثل این نیست و این موضوع رو بارها در این مزمور تکرار میکنه. او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. و بذارید به این مزمور دقت کنیم. هرچند که این مزمور بسیار مذهبیه و با عبارات عبرانی هست، برای یهودی هم رو به خوبی درک میکنن، اما پیام روشنی داره و اون رو میشه به چهار بخش تقسیم کرد و معنای اون بسیار واضح و روشنه. نکته اول این هست، این مزمور مصیبت آدمی رو توصیف میکنه، وضعیت آدمی چه هست، و این مزمور اون رو به روشنی نشون میده. به وضعیت اسفبار آدمی نگاه کنید در این مزمور. به چند نکتهش اشاره کنید. به عنوان مثال آیه 1، او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. کسی زیر سایه چی قرار میگیره؟ که در گرمای شدیده، کسی که نیاز به یک سایه داره. هرچند که مزمور یک مزمور مذهبیه، اما مشخصه که آنچه که در اینجا در نظر داره، وقتی که فرد از لحاظ اخلاقی تحت اون فشار شدید هست، نسل بنی آدم تحت غضب خداونده، این حرارت خورشید که باید زیر سایه پناه ببره. در آیه 2 میخونیم در مورد خداوند میگه اوز پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. اشاره داره به جنگ و نبرد که فرد باید به جای پناه ببره. آیه 3 میگه اوز که تو را از دام صیاد خواهد جهانید و از طاعون مرگبار. و بعد تمثیلهای مرتبی میاره، آیه 4، آیه 5، آیه 6. عنوان مثال آیه 3 میگه او تو را از دام صیاد خواهد جهانید، یعنی دشمنان شما مثل شکارچی دنبال شما هستند. و بعد از طاعون مرگبار، یک بیماری که مرگبار است و نابود میکنه و خداوند شما رو از اون نجات میده. یک بیماری اپیدمی که سریع در یک جامعه شروع میشه و همه رو به مرگ میکشونه. آیه 4، او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. مثل یک لانه عقاب که به اون حمله میشه، اما عقاب میاد و بالهاشو باز میکنه، از اون تخمها و آنچه که هست دفاع میکنه. پس آنچه که در نظر هست یک حمله یکوان وحشی هست. آیه 5 دوباره اشاره داره به جنگ. از خوف شب نخواهی ترسید، کسی که توی شب داره راه میره بهش حمله میکنن. و آیه 6، از تو تا اونی که در تاریکی راه میرود بیم نخواهی داشت. پس آنچه که در این آیات 1-6 هست مشکلاته و مصیبته و جنگ و خطر هست، و به این شکله که وضعیت مصیبتبار آدمی رو نشون میده. وضعیت آدمی چگونه است بدون خدا؟ زندگی اینه، بله، در زندگی لذت هست، محبت هست، زمانی است که ما شاد هستیم، زمانی است که چیزهای خوب این دنیا رو لذت میبریم، اما در میان همه اینها مرتب سرخوردگی، ناامیدی، مشکلات، مصیبت و گناه هست و کارهای خطا و اشتباه مرتب اینها روی میده. پس این یک جنگ روحانی است. ما میدونیم یک نبرد روحانیه، زیرا نویسنده مزمور چه داوود و چه موسی باشه، هرچند که مهم نیست، اما اون چی که مد نظر داره از این وقایع استفاده میکنه، اون یک تصویر از مصیبت آدمی بدون خدا در این دنیا وضعیت چه هست. و امروزه عده زیادی هستن که اصلا خبری ندارن که یک نبردی هست برای روح آنها. دنیا برایشون همینی که میتونن ببینن، لمس کنن و داشته باشن. دنیا اون چیزیه که میبینن، با احساساتشون به این سو اون سو کشیده میشن و اصلا آگاهی ندارن که روح نامیرایی دارن و وضعیت روحشون به چه شکله. و این روح مورد حمله است، یک در یک نبرد روحانیه و هزار جور دشمن و فشار شریر بهش میاد. عنوان مثال، ما به این دنیا به دنیا میایم با حال طبیعی گناهکاریم، از خداوند دوریم، حتی بهش اعتقاد نداریم. به این شکل گناه توی زندگی ما کاملا با آزادی ما رو اسیر میکنه. ما هر کاری که وسوسه شدیم انجام میدیم. سابقه گناهان ما بسیار زیاد، آنچه که گفتیم و انجام دادیم، و این مثل یک کوه بزرگی علیه ما، و یک روز باید برای اونا، برای این زندگی به خداوند جواب بدیم و به خاطر اونا دور بشیم از حضور خداوند و به مجازات ابدی برسیم. و در طول زندگیمون ما کاملا غافلیم از صفات خداوند، از رحمتش، از محبتش و از اون چه که برای جانهای ما فراهم کرده و اون که حاضر تا ما را ببخشایی و تغییر بده و متحول سازه و حاضر تا حتی با ما متحد بشه و ما را برکت بده و به ما توانایی دعا کردن رو بده، به ما یک ذات تازه رو بده و ما رو فرزندانش بسازه. واقعا چه جای اسفباری است که ما این خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسیم. و در این آیات به شکل تصویری ما راجع به این نبرد روحانی میخونیم. به عنوان مثال به آیه 3 دقت کنید. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. از دام صیاد ما میخونیم که کسانی که در اون زمان صیاد بودن و شکارچی بودن، زمانی که موقع گرفتن پرندگان و غیره بود، زمانی بود که این پرندگان مهاجر به اون منطقه میان و اینا در نقاطی از اون کشور که میدونستن این پرنده ها میان تا استراحت کنن و غذا زیاده و حتی لونه بذارن بر اون موقع، و اون صیاد میدونست در اون زمان باید بره دنبال این پرنده ها تا اونا رو شکار کنه، و اینا میان با اون دامی که دارن تا اون پرنده رو شکار کنن. اما اگر بتونن 100 تا پرنده رو شکار کنن، این واقعا عالیه. در اون زمان شاید 1000 تا پرنده میان به اون منطقه، اون منطقه‌ای که هر سال می اومدن و لونه می داشتن، و اون وقتی که صیاد میاد تا بیاد و این دام رو بذارن، و نه یه صیاد بلکه 100 تا 200 تا صیاد میان با دامشون، با فریبکاری، با آهستگی، بدون اینکه اون پرنده ها رو بترسونن و وحشت درشون ایجاد کنن، به خیلی شکل آهسته و بی سر صدای اون دام رو میذارن و خودشون رو کنار میکشن. و این تصویری از زندگی ما. دوستان، آیا شما اعتقاد دارید به شیطان؟ شما باید اعتقاد داشت باشید، زیرا کتاب مقدس مرتب میگه که شیطان دشمن جان هاست، مثل اون صیاد که میخواد ما رو به دام بیاندازه، ما رو که غافل هستیم و بیخبریم، و ما رو نابود کنه و هلاکت برسونه و از خدا دور نگاه داره و ما رو با چیزهای این دنیا مشغول بگردونه، افسون کنه، فریب بده که کاملا به این چیزهای دنیا توجه کنیم و خدا رو فراموش کنیم. آنچه که مهمه آرزوهای منه، تمایلات منه. و هر جا که نگاه کنید این داما هست، دامایی که گناهه. و چگونه این کار انجام میده؟ با زیرکی. من میگم اصلا به شیطان اعتقاد ندارم. مشخصه اون صیاد که میخواد پرنده رو بگیره، نمیخواد پرنده با خبر بشه. این کار خیلی بی سر و صدا انجام میده. دام رو پهن میکنه و اجازه نمیده اون پرنده حتی با خبر بشه. کاملا جای پنهان میشه. به همین شکل شیطان نمیخواد حتی به اون اعتقاد داشته باشیم. شیطان میخواد شما اصلا هیچ فکری به اون نکنید. خود رو پنهان میسازه، دام رو میاندازه و من و شما فکر میکنیم ما خیلی زرنگیم و اون زندگی رو که دوست داریم زندگی میکنیم و به خدا علاقه نداریم، به ایمان توجهی نداریم و به مغفرت گناهان نیاز نداریم و کاری که دوست داریم انجام میدیم. نه دوستان، این تصورات از سوی شیطان میاد و کاری رو انجام میدیم که او میخواد و ما به راحتی به دام میفتیم، نه به یکی بلکه به صدها دام. و این گناه ما رو به اسارت میکشه و ما در اسارتش هستیم و ما رو نگاه میداره دور از خدای زنده و حقیقی. این صرفا یکی از این تصاویری که نویسنده این مزمور به کار میبره. اما چه کسی ما رو باید نجات بده؟ به یقین اوست، یعنی خدای زنده و حقیقی، که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار، اون اپیدمی که به جامعه میاد و همه رو میکشه. و این تصویر دیگه ای از طاعون مرگبار، تصویر گناه است که روح ما رو نابود میکنه، میکشه. آیا دوستان نمیدونستید که یک نبرد روحانی است؟ دشمن جانها شیطان مرتب میخواد در ما ضد خدایی و اندیشه های ضد خدایی رو زیاد کنه و شکهاتون رو بیشتر کنه نسبت به خدا. شیطان میخواد حتی علاقه و تمایلات شما رو کثیف کنه تا دیگه چیزهای تمیز و پاک و مقدس رو نخواهید و اون میخواد شما سقوط کنید به چیزهای کثیف و پلید، و شیطان میخواد اخلاق شما رو فاسد کنه و میخواد شما رو متقاعد سازه که جدای از خدا زندگی خوبه، راحته و اون چی که دوست دارید انجام بدی، و شیطان میخواد شما رو مجاب سازه که خدایی نیست، به خدا فکر نکن، هیچ امیدی نیست، آخر زندگی، آخر زندگی میمیری تموم میشه. زندگی چی هست؟ ما انسان ها کی هستیم؟ مجموعه از اتم ها و مولکول ها، یه چیز روحانی در ما نیست، ما روح نداریم. این گونه هست که شیطان تا نهایتش میره تا ما رو مجاب سازه که خدایی نیست، هر تلاشی رو میکنه تا مبادا به خدا فکر کنیم، و در نهایت ما روزی باید با این موضوع روبرو بشیم که من گناهکار بیچاره و ضعیفم علیه خدای زنده و حقیقی و نیاز به رحمت و مغفرت گناهان دارم و من نیاز دارم تا با او مشارکت داشته باشم و با او دوست بشم و حیات جاودانی داشته باشم. از این هدف شیطان این است تا شما رو از خداوند دور نگاه داره. دوستان، های استدلال‌های احمقانه رو باور کردیم، در حالی که به آفرینش نگاه میکنه، حتی به وجود خودتون، به بدنتون، به اون جزئیات شگفتی آوری که وجود داره، و با خودتون میگی اینا همش بر حسب اتفاقه، هیچ کس منو خلق نکرده، هیچ هدفی نبوده، هیچ آینده‌ای نبوده، هیچ معنایی وجود نداره، و شیطان میخواد اینهای باور کنی، چیزهای احمقانه رو بپذیری تا از خدا دور باشید. این شیطانه، او که دام رو پهن میکنه، اون صیاد فریبکار. نکته دوم که در این مضمون هست، میشه اینو ادامه بدیم با تصویرهای دیگه ای که این نویسنده میده، به ما بهشون دقت کنیم. تصویر اول این بود که وضعیت آدمی به چه شکله، از خداوند دوره، گمگشته در این جهان. نکته دوم این هست، درمان اون چی هست. این مضمون عالیه، اون پاسخ مشکل ما رو میده. باید دقت کنید، چنان که گفتم این مضمون یک مضمون مذهبیه، لغات یهودی رو به کار میبرن، لغات عبرانی رو و تلویح ها و تصویرهای اونا رو، اما اگر دقت کنید متوجه میشید منظور اون چه هست. در آیه یک پاسخ رو داریم، او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند. قبل از اینکه اینو توضیح بدم، او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، برکتی خواهد بود و نجات دهنده‌ای خواهد بود، زیرا او ما باید تک تک ما بیاییم، نه همه ما، نه که کل جمعیت، نه به شکل گروه، نه به شکل خانواده و یا کشور، بلکه تک تک انسان ها به خداوند جوابگوه و خودش باید به شکل شخصی با خداوند آشتی کنه و نزد او بیاد، به شکل که نویسنده مزمور حالا داوود یا موسی چنین میگه، او، یعنی به شکل مفرد نه جمع، او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند. ما باید کاری رو انجام بدیم، باید در مخفیگاه قرار بگیریم. عبارت عبرانی که ترجمه شده قرار گزیند، این یک توقف 5 دقیقه نیست، منتظر اتوبوسیم تا بیاد، نه، بلکه در کل زندگیتون، اینکه شما نزد خداوند بیایید، اینکه مغفرت گناهان رو به طلب کنید و به مسیح ایمان بیارید و توبه کنید و زندگیتون رو به او بدید، از اکتون تا به ابد باید در این مخفیگاه قرار بگیری، تا به ابد. هر لغت مهمه، او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، یعنی ساکن بشه، باقی بمونه در اون مخفیگاه متعال، آن متعال. و این بهترین بخشش در اینجا هست، این بخش الهیات این مزمور است، در مخفیگاه آن متعال. منظور اون چه هست؟ نویسنده این مزمور به چه چیزی اشاره میکنه؟ مخفیگاه منظورش چیه؟ گاهی در عهد عتیق مخفیگاه منظورش جایی که میشه رفت و در خلوت صحبت کرد و یا دعا کرد، و گاهی این لغتی که ترجمه شده به شکل لغوی معنیش اینه که جایی که سرپوش داره، پناه داره، یا مخفیگاه، جایی که پناهی سرش هست. اما در این مزمور و در مزامیر دیگه مخفیگاه یک معنای خاص رو دارد. او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند. من میخوام به چند مضمون دیگه اشاره کنم تا ببینید به چه شکل این واژه ازش استفاده شده. و این خیلی مهم است تا ما راه حل آدمی و مشکلش رو چگونه حل کنیم، پیدا کنیم. عنوان مثال مزمور 31 آیه 20 چنین میخونیم: ایشان را در مخفیگاه حضور خود از دسیسه های آدمیان پنهان میکنید، آنها را در خیمه خود از زبانهای ستیزگر ایمن میدارید. در این آیه میبینیم که مخفیگاه به چه چیزی اشاره داره؟ عنوان مثال این مزمور 31 که توسط داوود نوشته شده، مخفیگاه اشاره داره به اون قدس الاقداس. داوود اشاره میکنه به اون خیمه ملاقات که قوم بنی اسرائیل در بیابان هم میکرد و در اونجا محلی به نام قدس الاقداس وجود داشت و در اونجا تابوت عهد وجود داشت و تابوت عهد درش ده فرمان موسی بود که اون ده فرمان ما رو لعنت میکنه، محکوم میکنه. چگونه این مکان پاسخی برای مشکلات آدمی و مصیبتش و دوری از خدا؟ بله، به این علت که اون تابوت عهد بالاش چی بود؟ تخت رحمت بود، فرشته بود که بالهای رحمتش رو باز کرده، که اینو از فرشتهانی بودن با بالهای آبی، بالهای طلایی، و این رو بالهاشون روی اون تابوت عهد یا صندوق عهد باز کرده بودن. در اون صندوق عهد شریعت که ما رو محکوم میکنه، اما بالای اون فرشتگان رحمتن که بالشون گسترده است و اینها در اون قدس الاقداس وجود دارن. و این به ما میگه که از سوی خدای زنده و حقیقی رحمت هست و بخشش گناهان است. و این چیزی که داوود بهش اشاره میکنه در مزمور 31، در همه مشکلات برای ما مسیحیان تسلی هست و مغفرت گناهان است. و لذا داوود نزد او دعا میکنه و او رو به این شکل توضیح میده. و اگر شک دارید به مزمور 27 دقت کنید و آیه 5، مزمور داوود: زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهی کرد. بار دیگر این واژه همون خیمه ملاقات هست و ادامه میده و در پوشش خیمه خیش مخفی خواهد ساخت، در اون مکانی که قدس الاقداس وجود داره. در اونجاست که خداوند ما رو پنهان میکنه و بر صخره در جای بلندم قرار خواهد داد. داوود نبی چنین میگه: اگر گناهان شما بخشوده بشه در مسیح، اگر به رحمت خداوند اعتماد کنید، اون جایی که برای بخشش گناهان فراهم کرده، وضع شما خوبه. هر اتفاقی براتون میفته، خداوند پدر آسمانی شما رو حفظ میکنه، شما رو برکتتون میده و گناهانتون بخشوده است و علیه شما به حساب نمیان. بذارید با آیه 32 دقت کنیم و آیه 7: تو مخفیگاه من هستی، تو مرا از سختی حفظ خواهی کرد. اینجا اشاره داره به مخفیگاه. و آیه 5: اسقیال نبی نیست و همین موضوع اشاره میکنه، اشاره داره به نابودی معبد توسط دشمنان و میگه دشمنان خداوند میان و اون مکان و یا مخفیگاه خداوند رو خراب میکنن، آلوده میکنن. پس این مخفیگاه اشاره داره به قدس الاقداس. نویسنده این مزمور میگه مشکل ما اینه، مصیبت ما اینه، ما علیه خداوند توقین کردیم، در دست دشمن جانها اسیریم، به تله افتادیم، خدا رو رد کردیم، راه حل چیه؟ و جواب میده راه حل مخفیگاه آن متعال است. و این اشاره داره به مغفرت گناهان، یعنی اون تخت رحمت. و این وعده ای است که در عهد عتیق است که خداوند یک روز یک نجات دهنده رو به جهان میفرسته و اون مسیح های موعود بهای رستگاری گناهکاران رو میپردازه و اون به عنوان قربانی مجازات میشه و جای ما رو میگیره و از سوی اوست که این مغفرت خداوند که در اون قدس الاقداس به شکل تصویر نمایون شده، اون تابوت عهد و اون بالهای طلایی فرشتگان بر روی اون، رحمت خداوند و مغفرتش، از این طریق خداوند گناهکاران رو میبخشاید. و این تنها راهی که خداوند میتونه ببخشاید. خداوند عادل، نمیتونه صرفا از گناه درگذره، زیرا اون مقدس قدوسه و کل ذات و وجودش علیه گناه هست و قول داده اون رو مجازات کنه و این کار رو انجام میده و اون رو نابود میسازه. تنها راهی خداوند میتونه گناهان رو ببخشایه اینه که خودش بیاد و این کار رو انجام داد خداوند در شخص عیسی مسیح و به صلیب رفت و در اونجا مجازات گناهان رو به جای ایماندارانش تحمل کرد. گناه باید مجازات بشه. کسانی که به مسیح تعلق دارن در هر عصری از دنیا، در گذشته، حال و در آینده، همه کسانی که نجات یافتن در مسیح، خداوند به جای اونها بر روی صلیب رنج کشید. و داوود اون رو به این شکل توصیف میکنه در مزمور 91: او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، او که ایمانش در مغفرت گناهانه به اون مسیح هاست، اون قربانی که مسیح انجام داد بر روی صلیب که فدیه گناهان کسانی رو که به او ایمان میارن پرداخت کرد، او که در این مکان خودش رو مخفی میسازه، پناه میبره، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد، تحت حمایت کامل خدای زنده و حقیقی است. و این درخواست نیاز به یک پاسخ داره و این موضوعی است که مزمور بهش اشاره میکنه. وضعیت آدمی رو گفتیم به چه شکل، مصیبتش چه شکله، راهش رو گفتیم که خداوند باید از طریق مسیح گناه رو از میان برداره، یک نجات دهنده رو بفرسته. حالا پاسخ چی هست؟ اونو در آیه 2 میبینیم. در باره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. در وهله اول باید کاملا به او اعتماد کنید، توکل کنید. به این شکلی که ما به دعوت او پاسخ میدیم، میگیم خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم، ایمان دارم به رحمت تو، ایمان دارم که تو پسر خدای متعال هستی که به جان اومدی و بر روی صلیب رنج کشیدی تا گناهان من رو از میان برداری. من به تو اعتماد میکنم، من به خودم اعتمادی ندارم، هیچ میزانی از اعمال نیک و شایسته نمیتونه گناهان من از میان برداره، نمیتونم اون اصول اخلاقی و شریعت رو کاملا حفظ کنم. خداوند، من به مسیح و رحمت تو کاملا اعتماد میکنم و من ایمان دارم به او، به سر خدای زنده، ایمان دارم که او گناهان منو بر روی صلیب متحمل شد. درباره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. این ایمانه و باید توبه کنیم. در این حال به ویژه به اون اشاره شده در آیه 9 و 10: چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را معوای خود ساخته ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه تو نخواهد آمد. این اشاره داره به یک زندگی تازه و پشت سر گذاشتن اون زندگی گذشته و ترک کردن شرارت و تا اون گناه و توبه کردن از اون و پشت کردن به اونها. پس این ایمان به مسیح هست، توبه از گناهان هست و همه اینا در این مزمور خلاصه شده. هرگز دوستان ما اینقدر کم نمیاریم نزد خدا و اینقدر زیاد بگیریم وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم نزد خداوند و نزد اون میاییم، یک مکان خلوت رو پیدا میکنیم و دلهامون رو باز میکنیم، دعا میکنیم خداوند به زبان فارسی و توبه میکنیم از گناهان، کارهایی که انجام دادیم اون زندگی بی ارزشمون رو به خداوند میدیم، اون زندگی که بی ارزشه و پر از گناهه، و توبه میکنیم، میگیم خداوند من رو ببخش از هر آنچه که انجام دادم و بودم. ما هیچی نداریم به خدا بدیم مگر اون رنج هایی که مسیح به خاطر ما متحمل شد بر روی صلیب تا ما رو نجات بده. و در عوض چه میگیریم؟ حیات جاودان رو، حیات ابدی رو، یک ذات تازه. در همین دنیا کل وجودمون عوض میشه، میتونیم دعا کنیم و اون فهم عمیقی میابیم از راه های خداوند و کتاب مقدس. جهانبانیمون عوض میشه، دیدمون عوض میشه، توانایی روحانی پیدا میکنیم و همه اینها رو رایگان خداوند ما عطا میکنه. و در قبال اون چه به خداوند دادیم؟ هیچ. در عوض چه گرفتیم؟ بسیار زیاد. وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم و به مسیح خداوند ایمان میاریم و بدون شک ما خودمون رو به مسیح میدیم، میگیم خداوند از زندگی من به تو تعلق دار. و این رو در آیه 14 میبینیم. خداوند میفرماید چون مرا دوست میدارد او را خواهم رهانید و چون نام مرا میشناسد از او محافظت خواهم کرد. میبینید؟ چون دوست خداوند شدیم، او رو دوست میداریم، خداوند نیز ما رو میرهاند چون نام مرا میشناسد. نام خدای زنده و حقیقی رو شناختیم. پس این در مزمور وضعیت و مصیبت آدمی رو دیدیم، راه حل رو دیدیم، کار مسیحی که ما رو نجات بده، پاسخ رو دیدیم که ما باید اون پاسخ رو بدیم و نتیجه اون هم دیدیم. نتیجه اون چی هست؟ دوست خداوند میشیم، ما رو یاری میده. و وقت آخر میرسه دوستان عزیز، بذارید بارگردید و این آیات رو در خونه بخونید. آیه 3، به یقین اوز که تو را از دام صیاد خواهد رهانید، از اون وسوسه هایی که شیطان ما را میکنه و به گناه میاندازه. آیه 4، او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید. شما تحت حمایت کامل خداوند هستید، تحت پارسایی مسیح، پارسایی مسیح به حساب شما گذاشته شده، تحت خون مسیح هستید. شما وقتی که به بستر مرگ میافتید و به روز قضاوت میرسید هیچ ترسی ندارید، زیرا شما تحت خون مسیح هستید، تحت پارسایی او، پارسایی که به جای شما به خداوند داده شده، و ترسی از مرگ ندارید. از خوف شب نخواهی ترسید و نه تیری که در روز میپرد. واقعا فرصت نداریم این آیات و این تصاویری که به ما میده اشاره کنیم. دیگه کور نیستیم و ترسی نداریم که از طاعونی که در تاریکی راه میرود، از اینا هیچ بیمی نخواهیم داشت. وقتی که خداوند شما رو نجات میده، او رو میشناسید، راه رستگاهی رو میشناسید، دیدگانتون باز میشه، میدونید علت مصیبت ها و مشکلات در جهان چی هست. آدمی سقوط کرده، گناه در این جهانه، این جهان تحت لعنته. و میشه به این آیات دقت کرد و برکاتی که به ایمانداران میرسه تا روز آخر حیاتشون و بعد از اون. پس 4 نکته از دوستان که در این مزمور میبینیم: مصیبت آدمی، راه حل اون و درمان اون، پاسخی که ما باید بدیم، ایمان بیاریم و توبه کنیم، و نتیجه اون، ثمرات اون، برکاتی که به ما ایمانداران عطا میشه، به زبانی که داوود و یا موسی اون رو نوشته. و خلاصه اون این هست دوستان، باید برید نزد خدای زنده و حقیقی و طلب مغفرت گناهان کنید و توبه کنید و زندگیتون رو به مسیح بدید تا شما رو بپذیر. ای خداوند، ای پدر آسمانی ما، در دلهای ما صحبت کن، با رحمت بر ما نظر کن خداوند، توبه ما رو بپذیر و به ما ایمان عطا کن خداوند، زندگی ما رو متحول ساز و دل ما رو و نجاتمون بده خداوند. دعا میکنیم تا ما از کار تو در دلمون به یقین برسیم و تو رو بشناسیم و با تو سالک گردیم و تو رو دوست داشته باشیم. زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌طلبیم.